سپاسگزار میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز، برنامه به سوی نور آماده است، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا
فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
دوستان. با پایان یافتن سوره مسد در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره اخلاص را آغاز می‌کنیم. این سوره 4 آیه دارد و در بیان شناسنامی خدا و توصیف یگانگی اوست. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-4 از سوره مبارکه اخلاص گوش فرا می‌دهیم.
سوره اخلاص. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و
با رحمت است.
قل هو الله احد،
بگو او خداوند یکتاست.
الله الصمد،
خداوند بی‌نیازی که همه نیازمند اویند.
لم یلد ولم یولد،
نزاییده است و نزاده شده.
ولم یکن له کفوا احد،
و هرگز احدی همتای او نیست. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
ادیان یا دینهای الهی هر کدام توصیفی از خدا برای پیروان خود دارند و تورات و انجیل هر کدام به شیوه به این موضوع پرداختند. قرآن کریم خالصترین و کاملترین نگاه توحیدی را به خداوند دارد، افزون بر این که در آیات مختلف این کتاب به این موضوع اشاره شده، در این سوره کوتاه نیز به بحث توحید پرداخته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را توصیه کرده است که همواره این سوره را در نمازهای خود بخوانند و بدانند که اهمیت این سوره با یک سوم کل قرآن کریم یا 31 کل قرآن کریم برابری می کند. این سوره به منزله شناسنامی خداوند است و می فرماید خداوند نه پدر و مادر دارد و نه همسر و فرزند. رابطه او با موجودات رابطه آفرینش است نه زایش. او جهان را از عدم و یا نابودی به وجود آورده است. او در ذات و صفاتش یکتاست و شبیه و مثل و مانندی ندارد. او همان ذاتی است که انسان‌ها در جستجوی او و شناخت او و ارتباط با او هستند. او در فکر افراد و در ذهن آنها نمی گنجد و از دسترس افکار محدود آنها بیرون است. از این رو گفتن در ذات خداوند فکر نکنید که به جایی نمی رسید، بلکه در مخلوقات و آفریده های او بیندیشید تا به علم و قدرت و حکمت و رحمت او که بی پایان است پی ببرید، چرا که آثار او چنان جهان را پر کرده که از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر است. با این حال راه نزدیک شدن به او برای همه انسان ها وجود دارد و آن عبادت خدای یگانه و پرهیز از پرستش غیر اوست. توحید به معنای یگانگی ذات خداوند و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه و مانند برای اوست. هنگامی که به این جهان پهناور و با عظمت می نگریم، در ابتدا عالم را مجموعی از موجودات پراکنده می بینیم، نظیر زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و نوهای گوناگون گیاهان و حیوانات. اما هرچی بیشتر دقت کنیم می بینیم اجزا و ذرات این عالم چنان به هم مرتبط و پیوست هستند که یک مجموعی کاملا هماهنگ و منسجم را تشکیل می دهند و یک سلسله قانونهای معین بر سراسر این جهان حکومت می کند. از طرف هر قدر که علم و دانش بشری بیشتر پیشرفت می کند، برای او وحدت و انسجام اجزای این جهان هستی آشکارتر می شود، تا آنجا که گاهی آزمایش روی یک نمونه کوچک مانند افتادن یک سیب از درخت سبب می شود قانون مهمی که در همه جهان وجود دارد کشف شود. این وحدت نظام هستی و قانونهای حاکم بر آن و انسجام و یک پارچگی در میان اجزای آن نشان می دهد که خالق و تدبیر کننده جهان یگانه است. از صفات خداوند یکتا این است که از همه کس و همه چیز بی نیاز است، اما نیاز همه موجودات را برآورده می سازد. او بزرگی است که همه به درگاه او نیازمندند. همه قصد او می کنند و به سوی او روی می آورند و از هر نظر پر و کامل است. در دیدگاه مسیحیان مسیح فرزند خداست و و او را خدای پسر می خوانند. در برخی فرقه های یهود نیز حضرت عزیر پسر خدا شمرده شده است، با آنکه هر دوی آنها پیامبران خدا بودند نه فرزندان خدا. مشرکان مکه نیز اعتقاد داشتند فرشتگان دختران خدا هستند. این سوره در مقام رد و نفی همه این باورهای نادرست و خرافی می فرماید خداوند هیچ فرزندی ندارد، چه دختر و چه پسر. اصلا برای خدا همانندی وجود ندارد که او را به همسری بگیرد و صاحب فرزند شود. همچنین خداوند از کسی زایده نشده و از چیزی به وجود نیامده است، بلکه او آفریننده و خالق همه اشیا است. او همه چیز را با قدرتش به وجود آورده است. در آخرین آیه این سوره سخن را درباره اوصاف خداوند به کمال رسانده و می‌فرماید هیچ کس همانند و همتا و شبیه او نیست. بر این اساس تمام صفات مخلوقات و هر گونه نقص و کمبودی و محدودیت از ذات پاک او منتفی و دور است و او از هر جهت بی نظیر و بی مانند است. در پایان سخن یادار میشیم که برای یگانگی خدا دلیل های بسیاری ارائه شده است. از جمله حضرت علی علیه السلام در نامش به امام حسین علیه السلام می نویسد فرزندم، اگر خداوند مثل و مانند داشت و خداوند دیگری در کار آفرینش و تدبیر امور هستی نقش داشت، او نیز باید پیامبرانی را مبعوث میکرد تا مردم او را بشناسند. اما همه پیامبران خبر از یک خدای واحد دادند و همگی خود را مبعوث از جانب یک خدای یکتا اعلام کردند. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول پیامبران از جانب خود چیزی نمی گویند. آن چی می گویند وحی و کلام خداوند است که آن را به مردم می رسانند. دوم، توحید مهمترین باور دینی است که پایه و اساس همه اعتقادات دیگر قرار می گیرد. سوم، تنها خداوند بی‌نیاز و غنی است که همه موجودات عالم هستی به او نیازمندند، چی بخواهند چی نخواهند. چهارم، تولد مثل و زایش از ویژگی های مخلوقات و آفریدگان برای حفظ و بقای نسل است. آن را به خالق هستی نسبت ندهیم. و پنجم، هر چیزی که در فکر و ذهن خود تصور کنیم و گمان کنیم که خدا آنگونه است، آفریده ذهن ماست، نه خداوند آفریدگار جهان. خداوند مثل و مانند چیزی یا کسی نیست و تصورات انسان گونه از خدا تصورات باطل، بیپایه و خرافی است.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن این سوره شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
بِسْمِ اللَّهِ
تکرار ادبستان همینک تقدیم علاقمندان خودش میگردد. همراهی کنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماست از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و دانایی ها. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار ادبستان را از صدای خراسان در نوبت دیگر آغاز میکنیم، طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه. این گفتار همونطور که آگاه هستید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در زمینی اشعار زیبنستا گفتند که دیوان اشعار او 4000 بیت را دربر می گیرد که بیشترش غزل است و افزون بر آن 7 قصیده، 5 ترجیبند و 1 مخمس نیز ایجاد کرده است. از نوشته های او می توان به کتاب زیب المنشآت اشاره کرد. غزل هایش گوناگون است و بیشتر زندگی دشوار و بی‌حقوقی زنان مظلوم را بازتاب می کند. دل شاعر به حال درماندگان بیچارگان می سوزد و از این جاست که شاعر آنها را دلبرداری می کند و تأکید می نماید که حیات تغییر می یابد و در آینده زندگیشان بهتر خواهد شد، زیرا از پای هر شام سحری است. زیبنسا می گوید نومید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید زیپی آن سحری هست. مخان آثار و روزگار زیبنسا یا مخفی گفتند که او در پایان عمر احساس کرد که در دربار پدرش شخصان نالایق، خوشامدگو، پس فطرت و کمخرد جمع آمدند که برای بهبودی زندگی مهنتکشان و قشرهای محروم چاره ای نمی بینند و برعکس با چاپلوسی و پاردهی یا رشوه پیشنهاد کردن صاحب منصب می شوند. او می بیند که اهل هنر خار و زبون است و قدر و قیمتی ندارد. اینان صبر از دستش می رود و آشکارا می گوید که در این روزگار خر عیسی اگر زر داشته باشد صاحب هنر به حساب می رود. و کار کس نمی آید هنر مخفی در این عالم، خر عیسی هنرمند است اگر در کیسه زر دارد. چنانی که ذکرش رفت، زیبنسا زنی با معرفت، با اندیشه و صاحب جمالی بوده است و مال و ملک و زر و زیور بسیاری داشته باشد هم خودش را آزاد حس نمی کرد. برای انسان از نگاه او از همه مهم آزادگی است. شاعران میخواست خانه آباد داشته باشد، اما از دست پدر جاهل به این مقصدش نرسید. عمرش به آخر رسید و ازدواج نکرد. عشق او، محبت او، درد و الم او به همه زنان و دختران جامعه آن روزه برابر تعلق داشته باشد، هم شاعره از نام آنها نابرابری و بی‌عدالتی در حق زنان را در روزگار آن وقته حقانی به قلم داده است. به همین معنا اشاره کرده در غزلش میگوید: دلی مردی به دست آور اگر مردانی مخفی، که دلها را به دلها در حقیقت کار می افتد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همونطور که در برنامه گذشته نیز اشاره شد، شاعره مخفی هرچند دختر شاه هم باشد، ولیکن با زندگی و حیات آدمان کمبغل آشنا بود. حیات تلخ آنها و آب چشم بینوایان را دیده دلش ریش ریش میگشت. زیبینوسا به مسئله دوستی اهمیت کلانی داده است. البته این بی سبب نبود. او دوستی حقیقی نداشت. بسیار میخواست که دوست داشته باشد و درد دل خود را گوید، با او هم صحبت شود و دلش را تسکین دهد. از این رو می سراید: تازه سازد گلبنی امید را پیغام دوست، بشکفاند غنچه دل را نسیم نام دوست. عزیزان همراه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ادبستان از صدای خراسان و در این قسمت دعوت میکنیم شنونده گفتار از تلویزیون تاجیکستان باشید که درباره بخش های مختلف روزگار و آثار زیبینوسا حکایت میکند.
سال 1639 هندوستان. در خاندان شاهی ششم سلاله مغول، ابو ظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر دختر به دنیا آمد که او را زیبونیسا نامیدند. تمام عمر این ملکه زیبا و با معرفت مطیع امر پدر ظالم و زمان تیره و تار عصرهای میانه بود. اورنگزیب در نیمه دوم عصر 17 و اول عصر 18 حاکم هندوستان بوده، همچون شاهی جاهل و ستمگر در تاریخ نامدار شده است. مادر زیبونیسا دلرسپانو دختر یکی از سرکردگان ایران به دیوزمان می باشد. او زنی علمدار بود و برای سواد یاد دادن زیبونیسا کوشش زیاد کرده است. حفیظه مریم نام زنی آقیله و فازیله را دعوت می نماید که او در یک مدت کوتاه به ملکه جوان خط و سواد می آموزاند و شوقش را به ادبیات افزون می گرداند. در بین فرزندهای اورنگزیب، زیبونیسا از همه با استعداد بود. چند زبان را می دانست و علمهای گوناگون را مثل فلسفه، ادبیات و ستاره شناسی می آموخت. در دوام دو سال و سه ماه او زبان عربی و قرآن را از بر نموده، سپس اثر نصری با نام زیب تفاسیر تألیف کرده است. زیبونیسا از کتابخانه پدر که در آنجا اثرهای نادر و کمیافت شاعران بزرگی گذشته محفوظ بودند، پیوسته مطالعه می کند و ادبیات زیادی را از بر می نماید. شاه دختر ایجادیات نویسندگان و شاعران فارس و عرب را خصوصا دوست می داشت. با یاری معلمه خود در معنی داد و آموختن صنعت سخن ملکه مهارت پیدا نموده استعداد شاعری ظاهر می کند. زبونیسا نازوکی های نظم را از خود می نماید و از ایام جوانی به زبان فارسی شعر می نویسد که بیشتری آن غزل می باشد. امروز اشعار زبونیسا در هندوستان، افغانستان، ایران و جمهوری های آسیای میانه مشهور است. او را بیشتر زیر تخلص مخفی می شناسند. انتخاب چنین تخلص به سبب نبود. عشق و محبت بی‌پایان شاه دختر به ادبیات و شعر نویسی برایش ارزش گرانبها داشته باعث جهل و ظالمی پدرش می شود. اورنگزیب نمی خواست که شاه دختر شاعره شود و نامش ورد زبان شخصان بیگانه گردد. شاه مستبد از شعرهای ایجاد کرده زبونیسا خود را همیشه ناراحت حس می کرد و او را عذاب می داد.
ای بلبل خوشیلهان مخروشودم فروکش، طبعی لطیف سلطان تابی سخن ندارد.
ولی زبونیسا از خشم و غضب پدر نهراسیده پیوسته غزلهای شورانگیز خود را می نوشت. زبونیسا برنج و عذاب خلقش همدم بود. در زمان او عامه محنتکش، خانویران، لوچ، گرسنه و بینوا بود. از طرف فیودالهای زمیندار بیرحمانه استثمار کرده می شد. در مصرعهای شعرش شاعره می گفت:
ای که به عیش خفته ای، درد و غم ندیده ای، از دل دردمند پرس حال شب دراز را.
درد و علم خود را ملکه می توانست تنها در شعرش بیان کند.
در نهان خونم ظاهر گرچه رنگی نازنین، رنگ من در من نهان چون رنگ سرخن در هنوست. بس که باری غم برو من داختم بر روزگار، نامنیلی کرد اینک بین که پشت او دوتاست. دختری شاهم ولیکن رو به فقر آورده ام، زیب و زینت بس همینم، نام من زیبونیساست.
قسمت زیبونیسا غمگین بوده است. وقتی که برادری او اکبر بر ضد پدرش اورنگزیب شورش برداشت، پادشاه دخترش را در همدستی با دشمن عیبدار کرد و امر داد که زیبونیسا را در قلعه سلیمگرخ در زندان لال کیله دهلی حبس کنند. شاعره از آنجا دیگر آزاد نشد. قریب 20 سال عمرش را همچون محبوس با عذاب و عقوبت و تنهایی و جدایی از یار و دیار گذرانید و در سن 63 سالگی سال 1702 در زندان وفات کرد. جسد او را در باغ 30,000 درخت در دهلی دفن کردند. اما بعد در اینجا راهی آهن ساختند و مجبور شدند که قبر را ویران کرده به دیگر جا انتقال دهند. پیش از مرگ زیبونیسا وصیت کرده بود که جسدش را در شهر لاهور در باغ خودش دفن نمایند. در سنگ بالای قبرش بیت زیرین ادیبه را می توان خواند:
بر مزار من غریبان نه چراغ نه گله، نه پر پروانه سوزد نه صدای بلبله.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما گرامیان هستیم. یکی از ویژگی‌های خاص آثار زیبونیسا این است که به خصوص غزل‌هایش روان و ساده، تر و تازه و خوش‌آهنگ هستند. چنانچه به این غزل توجه فرمایید که خیلی هم جذاب است. می‌روم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت، نقد جان را صرف یک دیدار خواهم کرد و رفت. بس که گیریم در فراقت همچه ابر نوبهار، وادی هجران گل و گلزار خواهم کرد و رفت. نشتری دارم نهان در سینه هر ناله، بس دل اهل ستم ابگار خواهم کرد و رفت. خلاصه در غزلهای شاعره عشق، درد و علم زنان و مشکلات قشرهای محروم جامعه بازتاب گسترده داشتند. او حافظه خیلی قوی داشته است. زیبونیسا در سرودن غزل و رباعی طبع سرشار داشته، به غزلهای او سرایندگان و مصنفان تاجیک در شکل و نوهای گوناگونی موسیقی، صفت، نقش، عمل، سمبولی، قول، کار، ترانه های رنگین ساخته و قسم زیادی غزلهایش را مرتبان رساله و بیازهای 12 مقام، 6 مقام و به شکل آوازی مقام ها وارد نمودند. مخصوصا در رساله و بیازهای 6 مقام که از نیمه دوم سده 18 تا سال 1920 در حوزه هنری بخارا و سمرقند، خجند و تاشکند و دیگر مناطق فرارودان تهیه گردیدن از غزلیات زیبنسا خیلی فراوان استفاده شده است. دوستان شنونده، پیرامون ویژگی های آثار و روزگار زیبنسا صحبت های عبدالرحمن صدیق زاده دانشمند افغانستانی را با هم میشنویم.
مخفی با دشواره های فراوان روبرو شد، چنان که شعر گفتن را از پدرش پنهان میکرد و مدت هم مورد سرزنش او قرار گرفت. یعنی پدرش اجازه که نداد خیر، و وقتی خبر شد و سرزنش هم کرد زیبنسا مخفی را. مخفی در قفس طلایی دربار با سرایش شعر تسلی خاطر می نمود و حتی تا پایان عمر مجرد زندگی کرد و هرگز همسری به خود انتخاب نکرد. با وجود که در درون دربار بود، ولی دربار بر زیبنسا مخفی شبیه یک زندان و یک قفس بود و از زندگی خود در داخل دربار زیاد لذت نمی برد. مخفی شاعر مدیح سرا و نهایت هوشمند و با استعداد بود. در مشاعره ها و بدیهه گویی از دیگران پیشی می گرفت. بدیهه گویی یعنی کسی که بدون فکر قبلی شعر بسراید. خب چنان که روز خادمش که چینی نام داشت آینه نفیس را نزد او می آورد که اتفاقا آینه بر زمین می افتد و می شکند و می گوید از قضا آینه را چینی شکست. یعنی چینی خودش میگه که آینه را چینی شکست و زیبنسا فوراً پاسخ میدهد خوب شد اسباب خود بینی شکست. گفت خوب شد اسبابی که توسط خود را میبینیم او شکست. یعنی همیشه اگر یک کس شعر میگفت و اگر جواب لازم داشت دیگر زیبنسا مخفی فوراً در جوابش یک سخن موزون میگفت، یعنی شعر میگفت. مخفی در اشعار خیش از شعرهای متعدد پیروی نموده، ولی بیشتر از همه به حافظ و سبک شعری او تمایل و گرایش نشان داده است. خب هر کسی که تازه میخواد شعر بسرا یک کار را انجام بده قطعا از یک کسی تقلید میکنه، پیروی میکنه. زیبنسا مخفی هم از شعرهای قبلی پیروی کرده، ولی زیادتر از اشعار حافظ خوشش میامده و به اشعار حافظ تمایل داشته و بیشتر از اشعار حافظ هم پیروی کرده. او در اشعار خود به داستانهای عاشقانه لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین اشاره های مکرر داشته و از داستان یوسف و زلیخا بارها یاد کرده است. اگرچه قسمت زیاد از اشعار زیبنسا مخفی اشعار عارفانه است، ولی در اشعار عاشقانه خود هم از داستانهای لیلی و مجنون که داستان معروفی هست، داستان فرهاد شیرین که حتما شنیدین، داستان یوسف زلیخا هم که سریالش همون پخش شده همگی خبر دارین، گاهن در اشعار خود از این سه داستان مشهور هم یاد کرده. اشعار مخفی بیشتر محتوای عاشقانه داشته و گاهی هم رنگ عارفانه رو به خود گرفته است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان رسیدیم که پیرامون بخش دیگری از روزگار و آثار زیبنسا این شاعره بزرگ پارسیگوی دیار هند حکایت میکرد. امید است از مطلب های این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه دیگر در سلسله ادبستان از حضورتان مرخص میشویم. خداوند نگهدارتان. Thank you.
عزیزان همراه، اینک مجله خبری رو همکارانمان تقدیمتان میکند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
یکی از مهمترین رویدادهای هفته سپری شده تاجیکستان، سفر رسمی و دولتی صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان بود. سفر این مقام بلندپایه کشور همسایه در حالی به دوشنبه اتفاق افتاد که در اولهای این سال مقامات دو کشور بعد از مذاکرات طولانی توسط کمیسیون‌های ویژه مرزی با سازشنامه نهایی حل و فصل مشکلات مرزی امضا گذاشتند و این امر از سوی امام علی رحمان و صادر جباروف رئیسان جمهوری دو کشور اعلام شد. یادآور میشیم که کمیسیون ویژه مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان را از دو طرف سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان رهبری می‌کردند و دوره‌های مختلفی گفت‌وشنیدها و بحث و مذاکرات را پشت سر گذاشتند. بدین ترتیب با دنبال این روند طولانی مناقشه و مشکلات موجود میان دو کشور همسایه که سال‌ها ادامه پیدا کرده بود به پایان رسید. مشکلات و مناقشه‌ای که متأسفانه در مرحله‌های به جنگ و خونریزی نیز کشیده شد و موجب قربان شدن شهروندان و نظامیان از دو کشور گردید. با این حال اکنون هم مردم و هم دولت مردان تاجیکستان و قرقیزستان از روند شروع شده بعد از امضای سازشنامه حل و فصل نهایی مسائل مرزی استقبال کرده و از آن شادمان هستند. همین موضوع در دیدار و گفتگوی مقامات عالی‌رتبه دو کشور به ویژه آقایان جباروف و رحمان مورد تاکید قرار گرفت و عنوان شد که باید بیش از پیش راجع به گسترش همکاری ها برنامه‌ریزی و اقدامات عملی صورت بگیرد. از جمله مهمترین برنامه‌های سفر صادر جباروف امضای سندهای نو همکاری میان دو کشور همسایه بود. در این رابطه گزارش تلویزیون تاجیکستان را از طریق برگردان رادیویی با هم می‌شنویم.
پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و قرقیزستان در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها محترم امام علی رحمان و محترم صادر جباروف مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر جباروف با اظهارات مشترک میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان امضا گذاشتند. در قصر ملت مسائل همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در ملاقات خاصه سران دولت ها و با اشتراک هیئت های رسمی بررسی گردید.
آقای رئیس‌جمهور приветствую вас в Таджикистане на вашей новой встрече. Отрадно, что наши отношения находятся на подъеме. Мы сняли все вопросы по делимитации границы. Активно продвигается работа по демаркации. Успешно развивается торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Наши страны тесно взаимодействуют в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз вам добро пожаловать в Казахстан. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране.
Спасибо, уважаемый Владимир Александрович, за ваше доброе. Слава приветствия. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность за приглашение посетить Республику Таджикистан с государственным визитом, а также за то, что член братского таджикского народа. Особо отмечу успешное завершение процесса делимитации таджикской государственной границы, что стало решающим фактором укрепления безопасности и стабильности не только в наших странах, но и в целом в регионе. Убежден, что процесс демаркации оставшихся участков государственной границы будет завершен в ближайшей перспективе в соответствии с утвержденным графиком. Уважаемый Нурман Шарипович, уверен, что в ходе моего визита мы с вами обстоятельно обсудим все насущные вопросы и определим перспективное направление кыргызско-таджикского сотрудничества. Благодарю вас.
در ملاقات و مذاکرات دایره وسیع مسئله های موردی توجه دو جانب از جمله گسترش همکاری در ساحه های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی شد. سران دو دولت از نهایی شدن دلیمیتاسیای سرحد دولتی میان دو کشور اظهار قناعت نموده همزمان تاکید داشتند که کارها دایر به انجام دادن دمارکاسیا نیز با هماهنگی جانب ها ادامه دارد. تحکیم و گسترش رابطه های پارلمانی واسطه مهمی رشد همکاری دو جانبه نامیده شد. تحکیم همکاری اقتصادی، توسعه رابطه ها در سطح منطقوی از جمله میان ناحیه های نزدیک سرحدی ضرور شمرده شد. تطبیق لایحه های مشترک در ساحه های کشاورزی و صنعت سبوک و خوراکواری از سمت های افضلیتناک افزایش سرمایه گذاری متقابله ارزیابی گردید. پیشنهاد شد که همکاری در سمت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و آذوقه‌واری گسترش داده شود. جانب ها برای سرمایه گذاری در حدود منطقه های آزاد اقتصادی، رشد مرکز های لوجستیکی و صنعتی و گسترش شریکی در ساحه رشد سیستم های اطلاعاتی اظهار هوسمندی نمودند. با تحکیم همکاری در ساحه های آینده‌دار انرژتیکا، توسعه شاهراهای ترانزیتی و نقلیاتی و زیاد کردن شماره پروازها توجه زیاد ظاهر گردید. جانب تاجیکستان برای رشد همکاری در ساحه تندرستی، رابطه های بین مؤسسه های علمی و تحقیقاتی، طبابتی و سالمگردانی و مؤسسه های سانیتاری و کورورتی اظهار آمادگی نمود. برگزار نمودن فستیوال ها، نمایشگاه ها و دیگر چورابینی های فرهنگی عامل مهمی تحکیم بخش رابطه های فرهنگی و گومانیتاری بین مردمان نامیده شد. مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، تندگرایی دینی، قاچاق مواد مخدر، کیبر جنایتکاری و دیگر ظهورات جنایت های متشکل فراملی در مرکز توجه قرار گرفت. همکاری زیچ برای حل مشکلات تغییریابی اقلیم، عاقبت های گرمشوی گلوبالی و حفظ پریاخا از موضوعات دیگری صحبت بود. همچنین اطراف همکاری کشورها در چهارچوب سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر ساختارهای بین المللی و منطقوی گفتگوی سودمند صورت گرفت.
کارشناسان و تحلیلگران و دایره‌های آگاه سیاسی راجع به سفر پشت سر شده رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان دیدگاه‌های مختلف و اساساً امیدوار کننده را مطرح کردند. در همین راستا قاسمی بیگ محمد تحلیلگر تاجیک چنین ابراز نظر کرده است.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است، زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرقیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرقیزستان انجام می شود، نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
طرح معلوم با سندهای امضا شده در دوشنبه و نیز مذاکرات عالی سازش و حل و فصل مشکلات مرزی زمینی رفت و آمد شهروندان دو کشور و همچنین افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی میان دو همسایه فراهم شد. اگرچه برخی نقصانها همچنان در این زمینه وجود دارد، اما اکنون به نظر می رسد که روند همکاری ها و همیاری ها میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی بی بازگشت است. از این روند به خصوص ساکنان مناطق نزدیک مرزی به طور خاص استقبال می کنند.
دوره پیش که همه همین تاجیکستان و قرقیزستان نزد بودیم می آمدند که بعد از که پکارا بسیار شد نمی گذارند آلی از اکنون قرار بودم نگاه آلی نگذاشتیند.
گروج می آورد ها گروج باب آورد می فرو ارزم دستم دوازدهم گروج باب می داد آخر
هر روز کرد که چه می دختم روز با شب بودم می فروختم افتابوزو من می خی بود دی همش ادموی زور بود شوفیرایم آورم ارقو می داشت ما چهار کس پنج کس شش کس می رفتیم همه ما برومو اوشانده بخشومه می آمدیم حاضر اون خی کارون نیست.
حاضر با رفت و آمده انشالله سر میکنیم باها آمده این موی میگیرم ما رفته این باهای میگیریم خدا خواهد انشالله بین دوستی اضافه شدن میگیرد باها ما باها خواهش میکنیم که بای آمده در آمده یگان بیش نیست مناقشه اینتی گپا یگان بین کینی و کدیرد نیست.
رفت و آمد شود نقضیه یک بیرد فهمی شود دوستی شود نقضیه زندگی پیش بمیپرود انتا منه تینجی آرام همه جان نقض.
در 4 ماه سال 2025 بر اساس معلومات های خدمات گمرک ولایت حجم گردش سودای بین ولایت سوو و جمهوری قرقیزستان به 2.4 میلیون دلار برابر گشت است که نسبت همین دوره سال گذشته 28.3 مرتبه زیاد میباشد. از آن جمله محصولات صادرات شونده در حجم 917 هزار دلار که نسبت همین دوره سال گذشته 539.5 برابر زیاد شده است و محصولات وارداتی باشد 1.4 میلیون دلار را تشکیل کرده است که نسبت همین دوره سال گذشته 17.7 برابر زیاد می باشد. از آن جمله حجم گردش سودای منطقه هایی که در بین مرز نزد منطقه هایی که نزد سرحدی می باشند حجم گردش سودای آنها از 6.1 سر کرده تا 26.5 فویز نسبت همین دوره سال گذشته زیاد گشته است.
تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی هستند که از مشترکات زیاد تاریخی، دینی، فرهنگی و جغرافیایی برخوردار می باشند. قرغزها تاجیکان را پیوندان خود می دانند و این اعتقاد در قرغزستان وجود دارد که قهرمان ملی آنها یعنی منس از مادر تاجیک به دنیا آمده است. به این اساس اگرچه در زمان شوروی زمینی بروز اختلافات میان دو کشور همسایه پایه‌ریزی شده و بعداً متاسفانه این روند با نزاع و کشمکش نیز انجامید، اما در زمان استقلال و به ویژه در طی یک دو سال اخیر مقامات رتبه تاجیکستان و قرغزستان از عقل سالم کار گرفتند و با حل و فصل مشکلات مرزی به این مسئله دیرین ساله پایان گذاشتند. حل و فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرغزستان از نگاه دایره های آگاه و محفل های خبری سیاسی به عنوان یک تجربه موفق در سیاست خارجی دوشنبه و بیشکک و کلن آسیای مرکزی ارزیابی می شود. نکته مهم این است که هم دوشنبه و هم بیشکک حاضر نشدند در روند مذاکرات خود و دخالت کشورهای سیوم راه دهند. تقویت همکاری ها و مناسبات تاجیکستان و قرغزستان در کنار امضای معاهده مشارکت ابدی و دوستی ابدی میان تاجیکستان، ازبکستان و قرغزستان در شهر خوجند تاجیکستان در ماه مارس امسال بیانگر آن است که اگر سران و ملت‌های منطقه اراده کنند می‌توانند هر گونه مشکل را از طریق گفتگو حل و فصل کنند و زمینه دخالت‌های فرامنطقه‌ای را از بین ببرند.
با این بخش برنامه امشب ما مثل هر شب حکایت های ادبی است. همراهی کنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستم. زمانی که استاد بزرگم ابوالفرج ابن جوزی که رحمت خدا بر او باد از شنیدن موسیقی دوری گزید و به زندگی در تنهایی و سکوت دعوت کرد، من در اوج جوانی و درگیر تمایلات و آرزوهایم بودم. ناچار بیمیل به نظر مربی راهی دیگر در پیش گرفتم و از شنیدن موسیقی و مجالست بهره می بردم. وقتی نصیحت استاد به یادم اومد گفتم قاضی ار با ما نشیند بر فشاند دست را، محتسب گر می خورد معذور دارد مست را، فقیه هم اگر با ما هم نشین شود به دست افشانی و رقص خواهد پرداخت، چه نهی کنند از منکر نیست، خود می بنوشد، عذر مستان را می پذیرد و به گناه میخوارگی مؤاخذه نمی کند. تا اینکه یک شب به جمعیتی رسیدم که در میان آنها یک مطرب حضور داشت. گویی رگ جان می گسلد زخمه ناسازش، ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش. پنداری مضراب خارج از اصول و نغمه ناهنجار این مطرب شاه رگ حیات آدمی را می برد. آوای وی از خروش و بانگی که در مرگ پدر برمی آید نادلپذیرتر است. گاهی یاران بزم انگوش در گوش می کردند تا آوای ناخوش وی را نشنوند و گاهی انگوش بر لب می گذاشتند تا وی را به سکوت بخوانند. ما از خوشی نغمه آوازها برانگیخته می شویم و چون تو آواز بخوانی اگر خاموش شوی حال ما خوش می شود. نبیند کسی در سماعت خوشی مگر وقت رفتن که دم در کشی. چون در آواز آمد آن بربط سرای کت خدا را گفتم از بحر خدای، زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم. فی‌الجمله پاس خاطر یاران و به خاطر دوستان تصمیم گرفتم و چند شب به سختی و تلاش گذراندم. مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمی داند که چند از شب گذشته است. درازی یه شب از مژگان من پرس که یک دم خواب در چشمم نگشته است. صبح زود به نشانی برکت دستار از سر برداشتم و دینی را که به کمر بسته بودم باز کردم و به نزد خواننده موسیقی رفتم و در کنارش نشستم و از او بسیار تشکر کردم. دوستان من که نسبت به او محبت و ارادت داشتند رفتار غیر معمولی از من دیدند و بر بیفکری من خورده گرفتند. یکی از آنها زبانش را دراز کرد و شروع به ملامت من کرد و گفت که این عمل به نظر خردمندان نادرست است. گفتم بله، زیرا شیخ بزرگوار بارها به ترک گوش دادن به موسیقی توصیه کرده و نصیحت‌های مؤثری بیان کرده است که به دل من ننشستند. امشب هم بخت و شانس خوب مرا به این مکان راهنمایی کرد تا با این توبه تصمیم بگیرم